انتهای زندگی و ای واژه بی انتهای زندگی.
پارچه شعری بود از بانو هما طرزی، یکی از شاعران معاصر به صدای خودش.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در هفته ای که گذشت، ستونی مستحکم و تاریخی باقی مانده از بنای ژورنالیسم در افغانستان فرو ریخت. عبدالحمید مبارز، روزنامه‌نگار کارکشته، نویسنده آگاه، مورخ، شخصیت ملی و مبارز، با این دنیا ودا گفت و اثرهایی در عرصه ژورنالیسم و تاریخ به جا گذاشت. و من مجری مجله آزادی در چند مصاحبه‌ای که با او داشتم، وی را فصلی از تاریخ مبارزه سیاسی و سیر ژورنالیسم در افغانستان یافتم. به نوشته نویسنده یعقوب معشوف، مبارز شخصیت ملی و مبارز حق طلبی بود که طی حدود 70 سال زندگی سیاسی خیش لحظه عقبگرد نداشت. وی از پیشروان سیاسی دهه 50 بود. با نخبگان پیشتاز زمان خیش چون عبدالرحمن محمودی، هسته ملی ندای خلق را بنیاد نهاد و در انتشار جریده ندای خلق همت گماشت. نهاد خانه مولانا می نگارد. عبدالحمید مبارز فرزند امیر احمد خان یوسفزی در ماه حوت 1309 هجری شمسی در بابان کوچه کابل به دنیا آمده بود و آموزش‌های اولی را در لیسه استقلال به پایان رساند و سپس دوره‌های آموزشی روزنامه‌نگاری را فرا گرفت و پس از آن در مرکز تربیتی ژورنالیستان فرانسه در روزنامه فرانسوا باریژن و در شعبه رادیو تلویزیون پاریس دوره استاجش را سپری کرد. آقای مبارز پیش از آن که در سال 1989 افغانستان را ترک و مجبور به مهاجرت شود، به ترتیب به عنوان مدیر مسئول روزنامه دولتی انیس، معاون آژانس خبری باختر، مدیر روابط فرهنگی و سپس مشاور پارلمانی وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس آژانس خبری باختر، والی ولایت‌های بامیان، لوگر و نیمروز و همچنان معین سواد آموزی وزارت معارف کار کرد. عبدالحمید مبارز آموزش دیده رشته حقوق و علوم سیاسی بود که سالها در کنار پرداختن به کار روزنامه‌نگاری، به نوشتن چندین اثر نیز مبادرت ورزید. از آقای مبارز به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در ترویج آزادی بیان و حمایت از روزنامه‌نگاران یاد می‌شود. تا کنون 8 جلد کتاب عبدالحمید مبارز زیر عنوان‌های مختلف چاپ و نشر، بیش از 1500 مقاله علمی، ادبی و فرهنگی وی در رسانه‌های چاپی نیز نشر گردیده است. از جمله خط دیورن سرحد بین المللی نمی باشد، مشروطه سوم و آغاز دموکراسی در افغانستان و تبصره های سیاسی سه عنوان کتابی بودند که به قلم عبدالحمید مبارز چند سال قبل نوشته شده بود که از سوی کلید گروپ در حضور شمار گسترده نویسنده ها و ژورنالیستان باشهرت رونمایی شده بود. تحلیل سیاست خارجی افغانستان از احمدشاه بابای دورانی تا حامد کرزی کتاب دیگری پرآوازه عبدالحمید مبارز است که مورد توجه بیشترین خوانندگان قرار گرفت. برخی از فعالان فرهنگی و چهره‌های سیاسی در رسانه‌های اجتماعی مرگ آقای مبارز را ضایعه‌ای بزرگ برای افغانستان عنوان کردند. از این میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در صفحه اکس خود نوشته است که نام عبدالحمید مبارز در صفحات تاریخ فرهنگی افغانستان خواهند ماند. او افزوده است که مبارز بیشتر عمر خود را صرف حفاظت از منافع ملی، ارزش‌های ملی و انسانی و میراث فرهنگی افغانستان کرد. صمد آژر نویسنده دیگر افغانستان در مورد مرحوم مبارز چنین نوشت: عبدالحمید مبارز خوشنام زیست، مبارزی که از جوانی تا پای مرگ مبارز راه مشروطیت، قانونیت و میهندوستی بود و الحق که به بزرگ داشت می ارزد. با تبعیت از قانون طبیعی بقا و فنا با زندگان ودا گفت. نامش با ژورنالیسم و مطبوعات کشور پیوند ناگسستنی دارد. از افراط و تفریط بیزار بود ولی در پایداری بر حقیقت تزلزل را به خود را نمی داد. آثارش نماینده تفکر احساس آزاد، مستقل و غیر وابسته بوده که یکی از مشخصات کم پیدا در آثار معاصران است. رادیو آزادی هم به مثابه رسانه بین‌المللی در روز درگذشت عبدالحمید مبارز گزارشی داشت که در آن آمده: عبدالحمید مبارز نویسنده و یکی از خبرنگاران سرشناس افغانستان روز شنبه به عمر 94 سالگی در کابل درگذشت و پیکر وی در قول آبچکان کابل به خاک سپرده شد. جمشید یما امیری یکی از آگاهان سیاسی در صفحه اکس خود نوشته است که مبارز یک عمر در راستای دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرد. او در حقیقت تاریخ زنده مطبوعات افغانستان بود. غفور لیوال آگاه فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید: مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته‌هایی در زمینه تاریخ افغانستان از خود بجا گذاشته است و نثر نوشتاری مبارز ساده، شیرین و شفاف بود. از لحاظ زبانی و انشاء موضوعات نوشته‌های او از آخرین نوشته‌های ناب دری به لهجه کابلی به شمار می‌رود. صدیق الله توحیدی از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی افغانستان بر رادیو آزادی گفت: مبارز حدود نیم قرن برای آزادی بیان و آزادی رسانه قدم زد و قلم زد. مرحوم مبارز در مدت حیاتشان مستر خدمات شایان برای حمایت از خبرنگاران و حفظ ارزش‌های حقوق بشری شدند. خلاصه مبارز در کندوکاو حوادث تاریخی و سیاسی دایم جانبدار حق و عدالت بود. جناب مبارز در آستانه تجلیل از 91مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در 27 اسد 1389 در مصاحبه با رادیو آزادی خواهان اعلام دقیق تاریخ استقلال این کشور شده بود. با استماع این مصاحبه همکارم صدار فروغ با مرحوم عبدالحمید مبارز، یادواره این مرد آگاه در بخش ژورنالیسم را به پایان میبریم و بر روح وی درود میفرستیم.
جناب آقای مبارز، شما به عنوان کسی که در مورد مسائل استقلال افغانستان معلومات بیشتر دارین و تازه یک مقاله شما نیز به نشر رسیده که عنوان این مقاله است وزارت اطلاعات و فرهنگ و اکادمی علوم افغانستان تاریخ دقیق آزادی افغانستان را روشن بسازند، هدف شما از این مسئله چی است؟
موضوعی است که در این اواخر همیشه 28 اسد روز استقلال تحلیل میشه. در سابقه که بود 6 جوزا روز استقلال تجلیل میشد و در بعد از او کشش جوزا را به ماه اسد و سنبله تبدیل کردن. علت از این اقلیم خراب ماه جوزا بود که در ماه جوزا در وقتا باران زیاد میشد و او وقت جشنم 6-7 روز گرفته میشد در چمن دوزوری. تاریخ 28 می تاریخ فتح تلس، قوایی که از جنوبی به قماندانی سپاسالار نادرخان بعد از او که باز پادشاه افغانستان شد، اینا تله که قشلی عسکری می باشه ایره فتح کده می باشه. ولی که اصلا استقلال روز 24 فروردین که امان الله خان سوار بر اسب داخته یک شمشیر برهنه به کمرش تنها میره به میدان مرادخانی که در اونجا مردم کابل و بسیار جمعیت زیاد می باشه، در اونجا نطق تاریخی خود ایراد میکنه. در این نطق خود است که استقلال داخلی و خارجی افغانستان اعلان میکنه، میگه از این دقیقه کشور ما مستقل است، ما استقلال داریم.
خب هدف شما از نوشتن مقاله چی است؟ یعنی تاریخ دقیق تجلیل از روز سرداد استقلال افغانستان کدام روز باید تعیین شود؟
یکی روز است که یک جشن گرفته میشه، اینا خود تاریخ حقیقی باید اعلان شود. تاریخ حقیقی 24 فروردین.
خب به نظر شما مبارز صاحب در گذشته چطور توجه صورت نگرفته که تاریخ دقیق استرداد استقلال افغانستان مشخص شود؟ دلیلی که از این روز تجلیل نشد از 24 فوریه رئیس سال روز استرداد استقلال کشور چی بوده؟
در وقت رژیم شاهی متاسفانه کوشش میشد که محصل واقعی استقلال که اعلیحضرت امان الله خان است از قلم بفتن، از او هیچ تذکر داده نمیشد، نامش در مطبوعات گرفته نمیشد.
مبارز صاحب، روشن فکرای افغانستان به نظر شما چی نقش میتونن داشته باشند در جهت تبلیغ در خصوص مسائل استقلال افغانستان و روشن ساختن اذهان‌نامه؟
ما فکر میکنم کلانترین موضوعی را که روشنفکران به او باید متوجه شوند تاریخ افغانستان است. خود تاریخ یک درس است، از تاریخ باید هم انتباه بگیره، چی اشتباهات صورت گرفته، چی استفاده های صحیح تاریخ صورت گرفته. این برای نسل جوان یک ضرورت است. 30 سال آخر طبقه جوان افغانستان از تاریخ خود بریده شدن، برای این معرف نبود، مکاتب بسته بود، پوانتونا بسته بود، کس چیز نوشته نمیکرد، مطبوعات وجود نداشت. بنان همین نسلی که امروز جوانای امروز ماست، اینا ضرورت بیشتر به دانش تاریخی دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از کارها و زندگی عبدالحمید مبارز، یکی از پیشگامان ژورنالیسم در افغانستان که هفته گذشته در کابل درگذشت. در این شماره هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی ناشکری از صفحه جمیل جمال، دومی روزخور از صفحه مبین سایی، و جالب سوم کسب شگفتنگیز. نخست ناشکری. مردی در حالی که به قصرها و خانه‌های زیبا می‌نگریست به دوستش گفت: وقتی این همه اموال را تقسیم می‌کردند ما کجا بودیم؟ دوست او دستش را گرفت و به شفاخانه برد و گفت: وقتی این مریضی‌ها تقسیم می‌شد ما کجا بودیم؟ انسان زمانی که پیر می‌شود تازه می‌فهمد نعمت واقعی همان سلامتی، خانواده، عشق، شادی، با هم بودن، انرژی جوانی و چند دیگر. همین چیزهای ساده بودند که همیشه داشته ولی هرگز برایشان اهمیت نداده و دنبال نداشته ها بوده ایم. خداوند را شکرگزار باشیم که لباسی برای پوشیدن، غذایی برای خوردن و جایی برای خوابیدن داریم. جالب دوم روزخور، حکایت جوان و پیرمرد در ماه رمضان. در ماه رمضان چند جوان پیرمردی را دیدند که دور از چشم مردم غذا می خورد. با او گفتند: ای پیرمرد، مگر روزه نیستی؟ پیرمرد گفت: چرا روزه هستم؟ فقط آب و غذا می خورم. جوانان خندیدند و گفتند واقعا؟ پیرمرد گفت بله، دروغ نمی گویم. به کسی بد نگاه نمی کنم، کسی را مسخره نمی کنم، با کسی با دشنام سخن نمی گویم، کسی را آزرده نمی کنم، چشم به مال کسی ندارم، ولی چون بیماری خاصی دارم متاسفانه نمی توانم معده را هم روزه دار کنم. بعد پیرمرد به جوانان گفت آیا شما هم روزه هستید؟ یکی از جوانان در حالی که سرش را از خجالت پایین انداخته بود با آرامی گفت نه خیر، ما فقط غذا نمی خوریم. جالب سوم، کشف شگفت انگیز. چه کشف شگفت انگیزی! دانشمندان کشف کردند که مورچه‌ها پس از جمع‌آوری دانه‌ها، دانه‌هایی که برای زمستان نیاز دارند، دانه‌ها را قبل از ذخیره‌سازی در لانه‌هایشان بدونی می‌کنند، زیرا شکستن آنها و نصف آنها را از جوانه زدن حتی در اثر باران و بهترین شرایط جوانه زنی باز می دارد. اما دانشمندان وقتی متوجه شدند که دانه های گشنیز ذخیره شده در لانه مورچه ها به جای دو تکه به چهار تکه تقسیم شدند، شگفت زده شدند. پس از تحقیقات آزمایشی دانشمندان دریافتند که دانه گشنیز پس از تقسیم شدن به دو قسمت همچنان جوانه می زند، اما پس از تقسیم شدن به چهار قسمت جوانه نمی زند. پس چگونه این موجودات کوچک همه اینها را می دانند؟ انسان ها خیلی کم می دانند. چیزهای زیادی برای یادگیری موجودات دیگر وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید ایرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از آل دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیست تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گودی پرانبازی یکی از سرگرمی های افغان هاست که بنابر اظهار یکی از کارکشته ها این بازی سابقه بیش از 100 سال دارد و از جمله حرکات و فعالیت ها در پرواز دادن کاغذ پران می توان از چرخه گرفتن، تار دادن، جنگ انداختن، آزاد شدن و در نهایت دویدن در عقب گودی پران آزاد شده و در مواردی افتادن شماری از اطفال کم تجربه از بام هاست که این آخری دلخراش است. شکل و دیزاین گودی پران در نزد بیشتر ساکنان افغانستان متفاوت است. کهنسالان شمال و شمال غرب افغانستان سابقه آن را به صدها سال قبل میبرند و آن را بازورای بادپرک مینامند. بحث بیشتر در مورد گودی پران، کاغذ پران و بازورک را همکارم ادامه میدهد.
محمد آصف فرزند سید محمد متولد 1315 خورشیدی است که در میانه شوربازار و گذر علیرضا خان کابل به دنیا آمده. وی از گودی پرانبازها یا کاغذ پرانبازهای قدیمی کابل است. او درباره تاریخ این ورزش مردمی افغانستان زمان گفته بود، گودی پرانبازی بیشتر از 100 سال بدین سو در افغانستان رواج یافته است، موقعی که ماشینخانه کابل آباد و ماشینهای آن نصب گردید. یک عده کارگرهای هندی که حیثیت مکانیک به اصطلاح مردم مستری را داشتند و به کارهای چاپ، ضرب و آهنگری ماهر بودند، به کابل استخدام شدند که از جمله مستری افسر علی و چراغ علی هم بود. افسر علی در امور طبابت بلدیت داشت و چراغ علی ریزه‌کار بود که کاغذپران را در کابل رواج داد. او از کاغذ و نه یعنی بانگز به نام پتنگ یعنی گودی پران را که معادل لغت پتنگ در زبان اردو است می ساخت و آن را در هوا رها می کرد. ساختمان آن تقریبا مانند یک قطعه مکعب بود که هر ضلع آن از 20 تا 50 سانتی متر بود. اول از نی یا بانکس اسکلت آن را می ساخت و بعدا اطراف آن را با کاغذهای رنگه و سرش کاهی می پوشانید. خلیفه بهاءالدین شاگرد افسر علی بود. پتنگهای عجیب می ساخت. او در کابل شهرت زیاد پیدا کرد. پتنگ بازی و پتنگ پرانی مانند کاغذ بازی کار هر کس نبود و صرف افسر علی، خلیفه بهاءالدین و خلیفه محمد علم رنگیز از پتنگبازان آن زمان کابل بودند. چون پتنگبازی عام شده نتوانست، لاجرم از رواج افتاد و جای آن را کاغذ پران گرفت. بنوشته رحیم فهیم، یکی از آگاهان این بازی، کاغذ گودی پران با نقش و نگار آراسته می شود. در سالهای قبل گودی پرانی که پیامهای عاشقانه بر روی خود داشت خریداران بیشتری داشت و در سالهایی که فضای کشور سیاسی شد از کاغذ پران برای شعر نویسی هم استفاده شد. و اما اساسی ترین جهت گودی پران بازی جنگ انداختن و آزادی گرفتن است. گودی پران بازها تلاش می کنند تا تار رقیب را بریده و گودی پرانش را آزاد کنند و در همین گیرودار است که گردن تماشاچیان با نگاه های متواتر بر آسمان شخ می شود تا نتیجه را شاهد شوند. کاغذ پران بازی تنها در کابل مروج نبوده. در سایر ولایاتی چون بلخ و هرات و چند ولایت دیگر امروزه با مهاجرت ها در کشورهای غربی، امریکا و کانادا نیز با افغان ها یک جا مسافر شده و علاقمندان خود را نگذاشته. کاغذ پران بازی در مزار شریف را در نوشته دوست عزیز یوسف سیمگر باختری به بهانه نوروزی نوشته بود چنین خواندم: به بهانه نوروز که روزهای خوش گودی پران بازی و سعید گودی پران بود و در دشت شور شاهد جنگ و بیانه گودی پرانها بودیم و گاه تا نزدیک آمودریا برای سعید گودی پران آزاد شده و چند متر تار شیشه می دویدیم. کاغذ پران بازی یا به قول مزاریان گودی پران بازی از شوقهای شیرین جوانان کشور ماست که نه تنها جوانان بلکه جوانان و نیمه پیران ما نیز از هواداران این بازی هن. اما این بازی مخالفانی نیز دارد. همسایگان و غالباً پدر و مادران از مخالفان جدی این بازی هن. زیرا خطر افتادن پسران از بام خاطر والدین را مشوش می سازد. کاغذ پران چند نوع است؟ یک تختهی، نیم تختهی، سپارچه، قرمهی، تپاندار، شلشلکدار و غیره. تار کاغذ پرانهای جنگی تار شیشه نام دارد و معمولاً از گودهای تار نمره دار استفاده می شد. تار شیشه زدن کار سهل نیست و هر کس نمی تواند تار اعلی شیشه بزند. اول باید شیشه در هاون به پودر بدل شود. مواد تار شیشه نزد هر کاغذ پران باز متفاوت است و کسی به کسی از راز کار خود نمی گوید. از اجزای مهم خمیر شیشه ماده است به نام شنگرف. این ماده رنگ قرمزی جلادار دارد و بسیار کمیاب و قیمت است. در آن زمانها این ماده گرانبها در شهر ما فقط در دکان کاکا صوفی جمعخان در نزدیکی مسجد شیخ میرغیلانی یافت می شد. صوفی جمعخان در گذر قلندرشاه زندگی می کرد. بهترین گودی پرانباز شهر مزار شریف سردار خلیل جان نام داشت. او از نوادگان امیر دوست محمد خان امیر کبیر بود. او در کابل زمین مرد به نام مستری معروف بود. یاد همه گودی پرانبازهای آن زمان به خیر باد. این بازی تفریحی در ولایت هرات هم علاقمندان خود را دارد. کاغذ پران بازی یا بادبادک بازی یکی از تفریح‌های عمده جوانان و اطفال در روزهای جمعه و رخصتی در ولایت هرات است. این بازی بیشتر در ساحات وسیع توسط مردم به پیش برده می شود که تار دادن، جنگ انداختن، کاغذ پران و در نهایت دویدن به دنبال کاغذ پران رها شده بخش از این سرگرمی است. به باور محمد آصف کابولی، اجزای اساسی گودی پران از تار شیشه عبارت است از شوله برنج لوک، میدگک شیشه، گند، نشایسته، پیچ پیلی و پلاس پیلی. ابتدا شیشه را می کوبند و اصافی می گذرانند. پودر شیشه را به دست آورده بعدن قدر برنج لوک در آن می جوشانند. در بین آن گند را مخلوط کرده از یک پارچه شیره آن را می کشند که به اندازه خمیر غلظت داشته و پودر شیشه را با قدر رنگ شیرین و اجزای دیگر در آن مخلوط می کنند و به طرز خاص به تار می مالند. بعد از این که تار خشک شد آن را در چرخه ها می پیچانند و مورد استفاده قرار می دهند. اشکال کاغذ پران ها متفاوت است. اول گودی پران ها را دیزاین و طراحی می نمایند. صورتی، کلگنجشکی، واسکتی، دوتکه، سیتکه، کشمیره، شطرنجی، چشمک، بیرقی و غیره که چند رنگ کاغذ را برش نموده و پارچه های کاغذ را مطابق ذوق و طرح تعیین شده سرش می نمایند. گودی پران بازی در زمان ریاست مرحوم سردار آقا کوشش شد که در داخل بازی های المپیک شود و در فصل آغازین سال در میدان های کمپانی کابل به سطح گسترده و یا به اشتراک علاقمندان به یکی از تفریح های رایج و پر جم و جوش مبدل شده بود. این بازی در سالهای تسلط نخستین طالبان ممنوع اعلام شد و امروزه نیز گرمی خود را ندارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
گپ و گفتی بود پیرامون گودی پران بازی یا کاغذ پران بازی، این تفریح قدیمی مردم افغانستان که گفته می شود بیش از 100 سال در بین مردم این کشور مروج بوده است. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، سد چو منش خون به هم. سلسله موی دو حلقه دام بلا، حلقه دام بلا. گر برود جان ما در طلب وصل تو، سر برود جان ما در طلب وصل تو، حیف نباشد که تو، حیف نباشد که تو دوستر از جان دوست. سلسله موی تو حلقه دامی بلا، حلقه دامی بلا، حلقه دامی بلا، حلقه دامی بلا.